أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در فرق بین کیفیت تلفظ بواء و ضاد بود که عرض کردیم امروز در جهان اسلام دو کیفیت مطرحه. یک کیفیت معروف است به کیفیت عراقیه که لفظ زاد را با رخوت و با قرار دادن کناره زبان بین دندانهای آسیا تلفظ می کنند، و دیگری کیفیت معروف به کیفیت مصریه که با رفع نوک زبان به طرف بالای کام که شبیه تا یا دال مفخمه میشه ادا میکنند، که غالب قراء امروز هم همین طور ادا میکنند این لفظ زاد را، میگن ولطالین، یا اگر گوش بدهید به قرائت امثال شیخ محمود خلیل الحصری یا منشاوی یا عبدالباسط عبدالصمد یا مصطفی اسماعیل که از قراء معروف مصر بودند، میبینید که به همین نحو ادا میکنند این آیات را. و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا ان بعض الظن اثم و کذلك نولی بعض الظالمین بعضا الذي انقض ظهرک ما اضطررتم الیه. و جالب اینه هر کدام هم دیگری رو تخطئه میکنه. ما ظاهرا نمیتونیم بگیم کل عراقیین اینطور هستن، چون نسبت داده شده که بعض مناطق عراق هم لهجه مصریه ادا میکنن، ولیکن این افرادی که ما باهاشون در ارتباطیم که لهجه عراقیه دارن و به لهجه عراقی ادا میکنن، اصلا معتقدن زاد مصری داله، ولا دالین یعنی ولا دالین. و کسانی که طرفدار قرائت مصریان از خود علماء شیعه از قطیف و مانند آن قرائت به لهجه عراقیه را تخطئه می کنند به طور صریح، و مخزومی در مجله کلیت الاداب شماره 13 است که سال 73 میلادی 1973 میلادی منتشر شده، معتقده که هر دو لهجه مستحدثه. قد ما تهاز از صوت الذي نسبت الیه العربیه اما الضاد فی لهجت اهل العراق و اهل النجد فهی ضا. زاد عراقی که ضاه، واقعا هم این هرچه ما این چند روز تکرار میکنیم بیشتر مطمئن میشیم بهش. اول دو جور هست دیگه، اول با وا یعنی سایه افکند، اول با واد یعنی گمراه کرد. شما میگید هذا الذي اولنی اولنی، کدوما واد کدوما وا. بعضی از بزرگوارانی که در مجلس هستن و قاری ممتاز قرآن هستن، از این ها هم تقاضا کردیم بخونن، نوارشون هم ضبط کردیم، خودشون هم اعتراف کردن که احساس فرق بین این دو در لهجه عراقیه نمی کنن. ببینید مقارنات رو بگذارید کنار، مثلا ولا والین به خاطر این که بعدش الف هست فرق میکنه با عظیم، این فرق فارغ نیست. شما همین مثال رو از هر کسی که میخواهد بگوید که اینها با هم در لهجه عراقی فرق میکنن بخواهید بدون دهان کچ کردن، به طور طبیعی بگه اولنی 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 اولنی. الان بعید میدونم کسی بنده رو متهم کنه که لهجه عراقی بلد نیستم، ولی الان شما هیچ احساس فرق کردید بین این دو؟ شاید بعضیا بگن اولی زا بود دومی زاد، یکی بگه نه برعکس بود، یکی بگه هم اردم سهم بودن. واقعا این فرق محسوس نیست. در بین لبنانی ها امروز که از مصری ها هم تندروتر هستند، اصلا شبیه دال میگن ولا دالین. بزرگانی بودن مثل صاحب مفتال کرامه، سید جواد جبل عاملی لبنانی، کتاب نوشته قواعد و تجوید فی نطق به واد، میگه من طرفدار عراقی ها هستم. اعلم ان اهل شام و مصر ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال المفخمة والطاء المهملة وخالفهم اهل العراق و اهل الحجاز. ظاهرا اهل حجاز در زمان صاحب مفتال کنامه و صاحب جواهر مثل عراقی ها تلفظ می کردن، ولی الان اینطور نیستن. بعد میگه فانهم یعنی اهل العراق ينطقون بها رخوه رخویه، رخویه همون حروف رخوه حروفی است که شل ادا میشه، ولا والین حروف رخوه میشه، اما میگه ولا والین میشه حروف شده. شجریه شجریه یعنی ما بین ال ازراس، زبان ما بین ال ازراس قرار میگیره و اینا میگن حروف شجریه که بعد توضیح میدیم. کما هو مقتضا مخرجها و هذا الخلاف ثابت على قدیم الدهر ولعل السر في ذلك ان مصر و شام ما اقام فيها معصوم ما اعراض اهلها عن اهل بيت الاسم. خود ایشان لبنانی است، لبنان جزء شام بود. میگه سر این که مصری ها شامی ها لبنانی ها که بنده هم جز به لبنانی ها هستم، اینم تو پرانتز باید میگفت، چون معصوم در بینشون نبود و اعراض کرده بودن اهلش از اهل بیت عصمت و طهارت، رفتن سراغ قرائت شدیده، میگن ولا ضالین. متاسفانه اینا دیگه در حاشیه نوشته شده لابد، متاسفانه بعضی شیعه هم متاثرن از اینها. حالا اینجور عرض شود خدمتتون که خلاصه ایشون لبنانی است و طرفدار لهجه عراقیه. دیگه بعضی از دوستان ما که از فضلاء قطیف هستن صاحب جواهر رو متهم میکردن که میگفتن هذا عجمی، خب صاحب الجواهر عجمی، خب صاحب وفتاء الکرامه که عجمی نیست، ایشان طرفدار لهجه عراقی است. به هر حال در کتابی دارد ابن جزری از معارف هست در کتاب النجف فی القراءات العشر جلد 1 صفحه 219 میگه لیس فی الحروف ما یأسر علی اللسان مثل الضاد فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه فمنهم من يخرجه ضاعا ومنهم من يمزجه بالذال. بعضیا میگن ولا الضالين، ولا الضالين که با الذين یکی شد، ولا الضالين این با الذين یکی شد. و منهم من یجعله لاما مفخمه، نقل کردن بعضی از اهالی حضرموت به شکل لام مفخمه زاد را ادا میکنن، یه مقدار تلفظش سخت است، لام مفخمه. کل ذلک لا یجوز، بعد میگه هیچ کدام از اینا جایز نیست. حالا چی جایز هست؟ مخزومی که گفت که اصلا قرائت زاد قدیمه محجور است، نه قرائت مصریه قرائت زاد قدیم است، نه قرائت عراقیه. و در رابطه با قرائت عراقیه صریحا گفتن، گفت مثلا یک کتابی هست به نام المدخل الى علم اللغه، رمضان عبدالتواب نوشته صفحه 62 تا صفحه حدود 74 راجع به این بحث کیفیت تلفظ بزاد مطرح میکنه. اولش چون مصری هست این شخص میگه اواد حسب نطقنا لها الان صوت شدید و اذا نورنا الى وصف القدماء لها عرفنا ان الضاد القديمه تختلف عن الضاد الذي التي ننطق الان. این شخص میگوید ما زاد مصری که تلفظ میکنیم ولی از کتب ادبا که بعد نقل میکنیم میفهمیم که زاد قدیم اینطور نبود. اینو میگه، بعد در ادامه نقل میکنه میگه که ان الضاد القديمه قد اصابها بعض التطور حتى صارت الى ما نعهده لها من نطق في مصر ولا يزال العراقيون حتى الان و بعض البدو ينطقون بنوع من الضاد يشبه الى حد ما الضاء. کما یشبه الى حد کبیر ذلک الوصف الذي روی لنا عن الضاد القدیمه والذین مارسوا التعلیم، قرزم این تعبیر است، فی بلاد العراق یذکرون کیف یخلط التلامیذ هناک بین الضاء و الضاد. میگه در بین عراقیات در کتابتش گاهی اشتباه میکردن، از بس اینها را شبیه هم تلفظ میکردن در کتابتش اشتباه کتابت میکردن. این مطالبی است که ایشون مطرح میکنه. خب ما مؤیداتی برای لهجه عراقیه عرض کنیم از قدما و مبعدی هم که بود عرض میکنیم، ببینیم نتیجه میتونیم بگیریم، بعد وارد اصل عملی بشیم. مؤیدات لهجه عراقیه، اول کلام سیبویه، ببینید سیبوی چند تا مطلب داره. سیبوی در الکتاب یک جا در جلد دو صفحه 405 میگه که زاد از حروف رخوه است. خب ما حروف شده داریم، همزه، ب، ت، ج، د، ط، غ، کاف. اینا نفس قطع میشه هنگام گفتنش، با شدت ادا میشه. د، ت، حروف رخوه ث، ح، خ، ذ، س، ش، صاد، واد، وا، غین، فا، واو، ها، یا. اینها نفس قطع نمیشه، با شدت ادا نمیشه. حروف متوسط هم پنج تا حرف دیگه، را، عین، لام، میم، نون. الکتاب سیبوی میگه که واد از حروف رخوه است. خب خود مستشرقا هم برخی متوجه شدن، گفتن خب این لهجه مصریه که شدت میده به واد. و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اون شدت میده دیگه. یا این شاهد اول. شاهد دوم، سیبوی مال شیراز، بالاخره همه قبولش دارن به عنوان سلمان فارسی. مال کجا بود؟ سلمانو من اهل البیت. خب سیبوی هم از همونجا بود. بالاخره به عنوان یک ادیب عربی پذیرفته شده بود. شاهد دوم از کلام ایشان، مخرج حرف ذات رو میگه، و هو بین اول حافت اللسان، یعنی حاشیه زبان از طرف راست و چپ، و مایلیه من الاضراس، که بین دندانهای آسیا قرار میگیرد. خب این میشه مخرج زاد به کیفیت عراقیه دیگه. ولا والین. شاهد سوم از کلام ایشان، اطباق. تعبیرشونی که ولول الاطباق لخرجت الضاد عن من الكلام لانه ليس شيء من موضعها غيرها. اگر اطباق نبود، وصف اطباق فقط در واد هست، در غیر واد نیست. خب یعنی بین ال، خب شما بین الاسنان که زاد رو تلفظ میکنید و اطباق میدهید، این در تعبیر ایشان این است که اگر اطباق نبود ما مخرج زاد نداشتیم. خب اگر بنا بود مخرج زاد مثل لهجه مصری باشه، خب مخرج زاد با مخرج تا یکیه دیگه، طاها، طاها، ولا طالین، خب یک مخرجه با دو کیفیت ادا. این معلوم میشه که مخرج زاد را همون بین الاسنان قرار داده که میگه ولول الاطباق لخرجت الواد من الکلام. مبرد در کتاب المقتضب جلد 1 صفحه 193 هم
زاد صفت اطباق داره، زاد صفت اطباق داره، زاد صفت اطباق داره،
میگه ولول الاطباق لخرجت الواد من الکلام لانه ليس شيء من موضع غيرها. فقط واد است، مخرج واد مختص است به واد. اگر بنا بود لهجه مصری بود، مخرج واد مختص به واد نیست که، تا هم همون مخرج را دارند. مبرد در کتاب المختصب جلد 1 صفحه 193، ابن جنی در سر و صناعت الاعراب جلد 1 صفحه 52، اینها هم مخرج زاد را از همون بین ال از راس قرار دادن. میگه از زاد مخرجها من الشدق، الشدق یعنی طرف الفم، از شدق طرف الفم یعنی گوشه دهان. فبعض الناس تجری له فی الایمن و بعض الناس تجری له فی الایسر. خلیل ابن احمد، اینم معید دیگر رو عرض کنم. در کتاب العین که میدانید ایشان متوفای سال 175 یعنی معاصر ائمه است، جلد 1 کتاب العین صفحه 58 میگه الجیم و شین و ضاد شجریه لان مبدأها من شجر الفم ای مفرج الفم، از گوشه دهان یعنی زبان را به طرف دندان ها میچرخانید و میشه مخرج واد و شین و جیم. حالا شین از گوشه دهان خارج میره، اما زاد این هم از شجریه است، یعنی مربوطه به اعلا، مربوطه به اعلای فم نیست، مثل طا نیست که مربوط به اعلای فمه، جه مربوطه به همون شجریه، به اینا میگن دیگه، شجریه یعنی مفرج الفمه، نه اعلا الفم، نه مثل حمزه داخل حلق. مثلا حمزه از حروفی است که مربوط به حلقه، عین مربوط به حلقه، اما اینا شجریه هستن، یعنی از مفرج فم، ش جیم و اینها اعلی الفم نیست. خب اینم مؤید کلام این لهجه عراقیه میتونه باشه. اما در مقابل این که اشتباه شدید یا عدم تمیز وا و واد در لهجه عراقیه، این مبعد نسبت به کفایت لهجه عراقیه است. چرا؟ برای اینکه ما در تاریخ خوندیم که اعراب اشتباه میکردن و اشتباهشون رو مردم میفهمیدن، میگفت الطبی، بهش گفتن که نگو الطبی، بگو الطبی، گفت طمیا، گفتن نگو طمیا، بگو غمیا. اگر بنا بود لهجه عراقی باشه، حالا شما به این سادگی از کجا میفهمید که طرف اشتباه کرده؟ اولنی 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 اولنی، حالا این ما البته باز به نظرمون، بنده شخصا قدر متقن برام اون لهجه مصریه است، البته نه دیگه واقعا به شبیه دال بشه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ولا الضالین، این حالا ولو خلاف این ممکنه بگید این مخارج و حرف زاده که مطرحش کردن، ممکنه این رو شما به من اشکال کنید یا مخالف این است که حرف رخوه تلقی شده، اما بنده جوابم این هست که منافاتی نداره. شما این که گفتن حرف رخوه است، در مقابل اون شدت بعضی از حروف شدت و کشش هم میتواند داشته باشد، ولی والین اونم میتونه یک نوع کششی داشته باشه و ولی والین اونم میتونه کشش نداشته باشه، ولی والین و یه چقدر کشش داره، ولی والین و عظیم چقدر فرق میکنه. شما یه لحظه
داره اینجا اصلا قابلیت امتداد نداره،
چون نه
تلفظ ضروری اصلا امکان نداره.
عرض میکنم اولا خود یکی از مصری ها جواب داده از این اشکال، گفته که این به ما اشکال نکنید که قدما گفتن واد از حروف رخوه است و شما به نحو حروف رخوه ادا نمی کنید. نه، مراد از رخوه این نیست که حتما کشش پیدا کند به اون نحوی که محسوس هست یا شدید ادا نشود، اینها نسبی است. البته این اشکال که شما مطرح میکنید، یعنی مطرح است، بعضی از مستشرقا هم متوجه شدن. یه کتابی است به نام التطور النحوی، اونجا میگه الضاد فهی الان شدیدتون عند اکثر اهل المدن، و رخوتون اندل قدما، ولی من عرضم اینه که اولا اینها نسبیست، میتونه تفسیر این اهل تجوید این باشه که ولی والین هم یک نوع رخوت داره، و ثانیاً به شرط لا که نیست. حالا اگر به اینها میگفتیم که ولی والین میگفتن غلط است، فوقش میگه میشود بگی ولی والین. حالا ما او رو که نفع نکردیم، ما او رو که فعلا نفع نکردیم، ما میگیم ولی والین چون تمیز دارد حرف زاد از زا، او اولاست. نه اینکه حکم به بطلان آن بکنیم یا بگیم خلاف احتیاط است، نه، به نظر من این اولاست چون تمیز پیدا میکنه حرف واد اوا، و منافات هم نداره با اونی که مخرج حرف واد ذکر کردن. خب میشه شما بین الازراس به همون نبگید ولی طالین، ولی طالین، خب مخرج واد همون بین الازراسه، بین الاسنان که عزیز تعمیقان دندانهای آسیا، ولی در این حال رفع لسان الالعلا هم به نحوی شده است، یعنی ولا طالین. به هر حال ما خلاصه عرضمون اینه که اگر به اطمینان شخصی برسیم که یا عرفاً قرائت بر هر دو صادقه که ما بعید نمیدونیم، بالاخره فوقش تمیز زاد از زا علا بعض القرائات که قرائت عراقی است از بین بره، ما دلیل نداریم بر لزوم حفظ تمیز، اما اصل تمیز رو که نمیشه انکار کرد. اصلا برای چی دو تا حرف شده؟ چون دو تا صوته، نه صرف دو تا مخرج. و الا خود بزرگانم از جمله صاحب رو گفته که میتونی این صوت رو از مخرج دیگر ادا کنی و مجزیست. دو تا صوت منشأ شد که دو تا حرف شد، از قدیم و ندیم دو تا حرف بوده، یعنی دو تا صوت. حالا لزومی دارد این دو صوت یا میتوانیم مثل کیفیت عراقیه ادا کنیم؟ بله، اون بحث دیگری است. ممکنه ما بگیم عرفاً بر هر دو صد میکنه قرائت سوره حمد. اگر به اطمینان رسیدیم که صد میکنه قرائت سوره حمد، کما لا یبعد که بر هر دو صد میکند قرائت سوره حمد، که نظر آی سیستانی هم همینه و بعید نیست، فهوه عرض میکنم. پس شما نگویید ولا ضالین دال است و غلط. خب اونهایی هم که میگن ولا ضالین ضا است و غلط، اونها هم تجدید نظر بکنن در تخته خودشان. ما بعید نمیدونیم صدق قرائت بشه بر هر دو، اما اگر تشکیک کرد گفتیم نه، معیار در صدق قرائت زمان شارع است و زمان شارع معلوم نبود که کدام یک از این دو قرائت هست، بلکه گفته بشود از کتاب سیب بی و امثال و کتاب این فهمیدیم قدر متقن قرائت به لهجه عراقی است، اون وقت نوبت برسد به مقتضای اصل عملی که لهجه مصری مجزیست یا مجزی نیست. خب وارد بحث اصل عملی میشیم. یا اگر کسی بگوید ولو قضیه حقیقی است و امروز هم اگر صدق قرائت بکند کافی است کسی بگوید که فرض این است که تعارض کردند اعراف، تحمل یک دیگر را نمی کنند، هر کدام دیگری را تخته می کند، عرف عامی امروز شکل نگرفته است، ولذا گفته بشه که ولو قضیه حقیقی بگیم الان عرف عامی نداریم، ولذا نوبت به اصل عملی میرسه، لو فرض و علا فرض تسلم شک باید ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. تقریب این که ما اصل براءت جاری کنیم این هست که ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر نظر مشهور رو منکر بشیم، و الا اگر در دوران هم بین تعیین و تأخیر قائل شدیم به مسلک مشهور که باید احتیاط کرد، طبعا نتیجهش می شود احتیاط. اگر قدر متیقنی بود، لهجه عراقی قدر متیقن بود، احتیاط کنیم در اکتفا به لهجه عراقیه. اگر قدر متیقن لهجه مصریه بود به او اکتفا کنیم. اگر هیچ کدام قدر متیقن نبود احتیاط کنیم هر دو را بخوانیم در دو نماز، مگر این که کسی بگوید که عرفاً در یک نماز هم اگر هر دو را بخوانیم اذا تکلم عاد الصلاه از این منصرف هست، ولذا احتیاط مانعی ندارد در یک نماز هم بگیم ولا والین، هم بگیم ولا والین، فوقش یکی از اینا می شود قرآن، دیگری می شود دعا که قابل گفتن هست. بعضی از بزرگان در مشابهین این رو بیان فرمودند که انصراف دارد اذا تکلم از قرائت ملحونه. چرا دعا ملحون میشه؟ دعا ملحون میشه، قصد میکند معنایش را دیگر. اما ببینیم همون معنای غیر کسانی که بر اونها غضب نکرده ای و گمراه نیستن، این رو قصد میکنه، منتها به دو کیفیت میخونه، یکیش قرآن باشه فی علم الله، دیگری هم دعا ملحون باشه. خب آی سیستانی بله قصد دعا میکنه، مثل ملکه یوم الدین و مالکه یوم الدین که بعضی هر دو رو در نماز میگفتن، میگفتن یکی از اینها قرآن، دیگری هم ذکر خدا. معنا داره، خب ذکر ملعون هم معنا داره. حالا شما نمیدونی الحمدلله یا الحمدلله، هر دو جور رو بگی، بگی خدایا هر کدوم که تو نازل کردی اون قرآن، اونی که تو نازل نکردی الحمدلله. بالاخره ملائکه میگن که ذکر خدا میگه دیگه، ذکر ملعون میگه، اینم دعا ملعون میشه، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر به کیفیت غیر صحیحه. خب حالا اجازه بفرمایید، آیه سیستانی در دوران هم بین تعیین و تأخیر تفصیلی میدن، ما خیلی بچهشو نمیفهمیم. ایشون فرمودن اگر هم دائر بین این که مثلا حالا تو ماننوفی پیاده کنیم، ایشون تو ماننوفی پیاده نکردن و ما پیاده کنیم، لهجه عراقی محتمل و تعیین باشه، لهجه مصریه محتمل و تعیین نباشد، محتمل و تأخیر باشد، اینجا باید احتیاط کرد اون محتمل و تعیین را به جا آورد، چون علم اجمالی داریم یا واجب است قرائت عراقیه یا جامع بین قرائت عراقیه و مصریه واجب است. این علم اجمالی عرفاً منحل نیست، اصل براءت از وجوب تعیینی قرائت عراقیه هم اصل براءت است در اطراف علم اجمالی، و اصل براءت از اطراف علم اجمالی منصرف است. این بیان ایشان است. اما اگر هر دو شدن محتمل التعیین، قرائت عراقی محتمل التعیین، شاید قرائت عراقی عند الشارع واجب باشد، شاید هم قرائت مصری عند الشارع واجب تعیینی باشد، شاید هم ما مخیر باشیم. اینجا ایشون فرمودن چه اشکال داره ما اصل براءت جاری میکنیم از وجوب تعیینی کیفیت عراقیه، وجوب تعیینی کیفیت مصریه، نتیجهش میشه تأخیر. عرض کردم در اینجا ایشون تطبیق نکردن ها، ولی مثال اینجا رو ما میزنیم برای روشن شدن مطلب. ما وجهش رو نمیفهمیم. ما میگیم اگر علم اجمالی هست عرفن، چه فرق است بین این دو فرض؟ اگر نیست که نیست، به نظر ما در همون دوران هم بین تأخیر و تعیین یک طرف هم براءت از تعیین اون طرف جاری میشه بلا ماره، چون علم اجمالی، علم اجمالی بین المتباینه نیست که منجز باشد. بعد از این که ما میدانیم یک تکلیفی است، نمیدونیم به جامعه خورده است یا به این محتمل و تعیین، هر دو را ترک کنیم که مخالفت قطعیه است. اونی که محتمل است مخالفت تکلیف باشد یا نباشد، این است که اون محتمل و تعیین را ترک کنیم. پس اون میشه مشکوک به شک بدوی، هل یجب تعیینن هاذا الفرد ام لا. اما اینکه هر دو طرف رو ترک کنیم که اون مخالفت قطعیه است، اون یه محل بحث نیست، اون که طرف علم اجمالی نیست. ولذا ما معتقدیم مثل آی خویی، آی تبریزی، آی سعد که براءت از وجوب تعیینی محتمل و تعیین جاری میشه. اما تقریب جریان اصل براءت در مقام باید ببینیم چیه. تقریبی که مطرح میشه اینه که خدا امر کرده به واقع قرائت صحیحه، نه به عنوان قرائت صحیحه، که واقع قرائت صحیحه. یعنی اگر قرائت صحیحه وللظالین هست که عراقی ها میگوین، خدا گفته اینجور بخون. اگر قرائت مصریه که وللظالین میگن، اون مصداق قرائت صحیح است، خدا گفته اینجور بخون. اگر هر دو صحیحن، خدا گفته یکی از این دو جور بخون. پس شک که در جعل شارع است، که شارع گفته اینجور بخون لهجه عراقیه، یا اونجور بخون لهجه مصریه، یا یکی از این دو جور بخون که میشه تأخیر. خب براءت جاری میکنیم از اینکه خدا گفته باشه اینجور بخون تعیینن، اونجور بخون تعیینن، نتیجه میشه تأخیر. این تقریب جریان اصل براءت در مقام. این که بعضیا گفتن بله، حالا اجازه بدید به اشکالات هنوز نرسیدیم، اشکالات بمونه برای فردا که ببینیم این اصل براءت اصلا مقتضی دارد برای جریان، و اگر مقتضی دارد مبتلا به معارض هست یا نیست. انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.